ಮಾವತನ জন ওয়াতানে মান পারওয়ান জন ওয়াতানে মান কপিসা ওয়াতানে মান গুলবাহর ওয়াতানে মান তাখর জন ওয়াতানে মান বাদাসন ওয়াতানে মান ও হাঙ্গে তগল কার তান্দার সখানে মান ও হাঙ্গে তগল কার তান্দার সখানে মান
وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را علیه 30 شخصیت حقوقی و حقیقی ایران وضع کرده که به گفته این وزارت اداره کننده شبکه گسترده‌ای هستند. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که این تحریم‌ها حداقل دو شرکت را که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می‌شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در اعلامیه روز جمعه با اعلام تحریم‌های علیه بیش از 30 شخصیت حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران گفت که این شبکه میلیاردها دلار را از طریق بانکداری سایه حکومتی پولشویی کرده. اعلامیه می افزاید که حکومت ایران از این شبکه برای دور زدن از تحریم ها و جابجایی عایدات فروش نفت و مواد پتروشیمی خود استفاده می کند. بر اساس اعلامیه حکومت ایران از طریق برنامه های هسته‌ای و راکتی و همچنان حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی خود را تأمین مالی می کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که سیستم بانکداری سایه ایران یک مجرای حیاتی برای حکومت آن کشور است که از طریق آن به عایدات حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کرده، پول را جابجا کرده و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش را تأمین مالی می‌کند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا این شبکه مالی باعث ثروتمندتر شدن افراد وابسته به حکومت و تشویق فساد به ضرر مردم ایران می‌شود. شبکه‌ای که از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا معرفی شده از عناصر متعدد مانند برادران منصور، ناصر و فضل الله زرین قلم تشکیل می‌شود. این شبکه به افراد و سازمان‌های تحریم شده مرتبط با حکومت ایران کمک می‌کند تا به سیستم مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشند. این تحریم ها حداقل دو شرکت را که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند نیز شامل می شود و هر گونه دارایی های شرکت های اس پتروکم اف زی ای و شرکت مادرید جنرال تریدینگ که هر دو در امارات متحده عربی ثبت شده اند در آمریکا منجمد اعلام شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این تحریم ها که برخی از شخصیت های حقوقی در امارات متحده عربی و هنگ کنگ را نیز هدف قرار می دهد در حال وضع شده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تلاش دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران است.
بیشتر از خبر،
شنونده‌های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید که از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان، هم 30 سال گذشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از درگذشت عبدالرحمن پژواک، نویسنده، شاعر و سیاستمدار افغان که در 7 مارچ سال 1919 میلادی در شهر غزنی به دنیا آمده بود، هم 30 سال گذشت. در سمینار آنلاین که با مناسبت یاد بود، از این شخصیت فرهنگی و سیاسی از سوی بنیاد پژواک و انجمن حمایت از خبرنگاران افغان برگزار شده بود، فرهاد پژواک، رئیس بنیاد پژواک، با اشاره به اهمیت این که چرا باید از پژواک و شخصیت‌های مانند او تجلیل شود، گفت:
ما ضرورت داریم به شخصیت‌های بزرگ مثل استاد پژواک و امثالشان که اونا مثال از این شدن میتونن که مردم افغانستان و ملت افغانستان به کجا خود رسانده میتونه و اگر نام از اینا و آثار از اینا به مردم نرسه، به شما نرسه و از رای شما به دیگران نرسه، متاسفانه این میراث بزرگ معنوی و ملی آیسته شده شاید یا خاموش شوه یا از بین بره.
عبدالرحمن پژواک زندگی کاریش را ابتدا به حیث ترجمان و بعد در ریاست مستقل مطبوعات آن وقت در افغانستان آغاز کرد و ای با تبارز استعداد در عرصه شعر و ادب و امور مطبوعاتی توجه اراکین دولت، شعرا و ادبا و مردم افغانستان را به خود معطوف ساخت. او در نخستین وظیفه دیپلماتیکش در سال 1946 به حیث آتشه مطبوعاتی و کلتوری در سفارت کبرای افغانستان در لندن مقرر شد و در همین دوره بود که تحصیلات خود را در بخش ژورنالیسم و مناسبات بین المللی در پانتون ادینبرگ در اسکاتلند پیش برد. پژواک در سال 1958 به حیث سفیر کبیر و نماینده دائمی افغانستان در ابتدا به حیث وزیر مختار در سازمان ملل متحد تعیین و به نیویورک اعزام شد. وی برای مدت 14 سال وظایف این کرسی را با موفقیت‌های چشمگیر پیش برد. او در سال 1966 تا 67 به حیث رئیس 21مین اجلاس عمومی آن سازمان انتخاب شد و در طی همین مدت ریاست برخی از نشست‌های اضطراری را که بر اثر شعله‌ور شدن جنگ بین اعراب و اسرائیل اوضاع بین‌المللی را متشنج ساخته بود نیز بر عهده داشت. دکتر محمد امین طرزی با اشاره به همین دوره کاری عبدالرحمن پژواک می‌گوید:
اما امکان زیاد از این بود که استاد مرحوم به جای یوتات که او وقت سرمنشی ملل متحد بود از کشور برما، که استاد پژواک حیث سرمنشی ملل متحد جاگزین آقای یوتات شود. این موضوع را من تکرار میکنم به اینکه این موضوع بسیار اساس است. به این دنیا که میبینید شما فقط چند از ده نفر کمتر سرمنشی سازمان ملل بودن در اون وقت که این سازمان به حساب ساخته شد بعد از جنگ دوم جهانی. و یک دلیل که استاد پژواک نشد موضوع پاکستان و این بوده بود یک موضوع سیاسی داخلی بود.
مرحوم استاد پژواک با کودتای هفتم ثور 1978 از مقام سفارت افغانستان در لندن استعفا کرد و به افغانستان آمد و با مجرد مواصلت به کابل در منزلش تحت توقیف قرار گرفت. او در سال 1982 میلادی به هند و بعد هم برای مدتی به پشاور رفت، ولی حکومت پاکستان نتوانست وجود او را تحمل کند و از پاکستان تبعید شد و ابتدا به جرمنی و بعد هم به ایالات متحده آمریکا رفت. مرحوم استاد پژواک بعد از سالها دوری اجباری از مردم و کشورش، ناگهان در اوایل سال 1991 میلادی برای اشتراک در یک کنفرانس افغانی به پشاور دعوت شد و در 8 جون سال 1995 میلادی به عمر 76 سالگی در منطقه حیات آباد شهر پشاور دارفانی را ودا کرد و آثار فراوان را از خود در عرصه های شعر، ادب و سیاست به جا گذاشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که با فرارسیدن عید، با وصف آن که مناطقی را برای خرید و فروش حیوانات در شهر کابل تعیین کرده، از مردم میخواهد که فقط از آن مناطق خریداری کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز میگوید در مناطق تعیین شده برنامه‌های دواپاشی برای جلوگیری از ویروس کنگو روی دست گرفته شده. در این مورد با دکتر مسیح قدیر، متخصص امراض انتانی، صحبت داشتم. نخست پرسیدم که ویروس کنگو کدام بیماری را باعث می شود؟
ویروس کنگو سبب ایجاد بیماری تب خونریزی دهنده کریمیا کنگو می شود و نشانه و علامت را که ایجاد می کند شامل بدن درد، تب، درد گردن، سرخی چشما، سردرد، دلبدی، استفراغات، گاهی اسهالات می باشد و در صورتی که باز بیماری پیشرفت کنه سبب ایجاد خونریزی ها هم می تواند شود که این خونریزی ها در قسمت های مختلف بدن ایجاد می شود، شامل لثه ها یا میره ها، بینی، خونریزی از راه مقعد در جهاز هضمی یا گوارشی، خونریزی های داخل قلب و داخل شش و امثال هم. راه سرایتش از حیوان به انسان است و از انسان به انسان است. از حیوان به انسان از طریق تماس با خون و گوشت و محصولات حیوانی و مایات بدن حیوانی که آلوده باشه و از انسان همچنان با تماس خون، مایات بدن و تماس های نزدیک میان شخص آلوده و شخص که سالم است میشه که سرایت کنه.
دکتر سبقدیر، با توجه به چیزایی که شما فرمودین، برای جلوگیری از ابتلا به تب کانگو چی باید کرد؟
به خاطر جلوگیری از مصاب شدن و آلوده شدن به بیماری کانگو، باید تمام کسانی که سلاخی انجام میده، کسانی که با محصولات حیوانی به تماس میباشه، اینا باید از لباسهای محافظتی، ماسک، عینک، دستکش و موزه پایشان استفاده کنند. دستایشان مرتب پیش از عمل زبها و سلاخی و بعد از او با آب صابون بشویند. حیوان را که زبا میکنن ببینن که در او کلان کنه وجود نداره باشه، اگر کنه موجود باشه او را با دست نه، با یک وسیله باید دور بسازن، از بین ببرن. لباس هایشان را بعد از سلاخی ببینن که در او کلان کنه یا چیزی موجود نباشه، که اگر موجود باشه باید او را از لباسشان با واسطه وسیله دور کنن، با تماس مستقیم نباید با کنه پیدا کنن. حیواناتی که از بیرون به داخل وارد میشه باید مورد آزمایش قرار بگیرند که آیا ویروس کانگو در او وجود داره یا نداره. اگر وجود داشته باشه که او مواشی یا حیوانات باید در یک مکان مخصوص از بین برده شوند و داخل شهرها و مناطقی که گوشت یا مواشی خرید فروش میشه نشوند.
دکتر سبقدیر، در صورت ابتلا به بیماری تب کانگو چی باید کرد؟ اطرافیان بیمار چه اقدامات را باید روی دست بگیرند که از سرایت بیشترش جلوگیری شود؟
شخص خودش یا اطرافیانش متوجه می شود که به تب خونریزی دهنده کانگو مصاب شده یا احساس می کنه، شک می کنه که به تب خونریزی دهنده کانگو آلوده شده، باید هر چیز تب مراکز زهی که در اوجه بیماری های عفونی آنتانی معالجه می شه مراجعه کنه تا شخص قرنطین شه و اثرات بیشتر از به دیگران جلوگیری شه و تداوی و معالجه اختصاصیش برش اجرا گردد. اطرافیان هم اگر متوجه چنین حالت میشه باید از تماس مستقیم با شخص بیمار جلوگیری کنند، خصوصا با مایات بدنش که شامل خون، ادرار، عرق و خلط میشود، و در هنگام تماس با او از دستکش و از ماسک استفاده کنند تا زمانی که او را به مرکز صحی که بیماری های عفونی یا آنتانی در اوجا معالجه میشه انتقال میده.
مصاحبه با مسیح قدیر، متخصص امراض آنتانی را از رادیو آزادی شنیدید.
آن آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دستها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودم. من در دوره مکتب کلبت دوره سنف 7 و لا تا فارغ سنف 12 هم دوره مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خورا برسانم و اطلاع هم استادا را داشته باشم تا استادا هم رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. دستا من در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با طریق ترین بود که طریق ترین می بودیم با استازان که نمی آمدم می بودیم که رمزا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در استازان چنگ زده بودم و استادا هم برای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود. من زیادتر تاریخ زیاد دوست داشتم. استاد ما یک دختر خانم بود. پیش از اینکه اونها به صف می آمدن پیش آمدگی می گرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد می آمد می گفت کی دست تشریح میکنه؟ باز اولی نفر بود دست من با بالا میکردم. شاگردم استاد بلند کرد باز استاد می گفت بیا احسان جان بیا دست تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقبندی دست تشریح میکردم. استاد می گفت آفرین. باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیست آیست هم من به جای خود برسانم. باز ضمن که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود. استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود. استاد انگلیسی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده هستم نیکی های اینا را چوقت فراموش نمی کنم و یاد اینها هم بشه در قلب ما هستم. واقعا هم با ما و استاد نبودن مثلت استاد البته ببین بر ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم که پیش یک استاد نیست. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی، پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم. نظر به مشکلاتی که داشتم در پانتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دارم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پانتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. در یک از پانتون های خصوصی البته یکی از رشته هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پانتون‌های خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دوران و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پانتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی. از اون روزا کم قصه کو، با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه میدادم. دیگه در او هر سب باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتیم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت می کردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز پشتر خورد یادوان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وارد بکنه که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یا یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح هست، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود به یک فضای امن مراوش بسازه و بتانه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم باید بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزایمت هم داره، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سوازدار عذیتشان اصلا میشه و تا اجازه نمیدن برای تی، گرچه که ما افراها زنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها می رفتیم و می بایند که کامره به دست هست، باید بکنیم که خانم می بود، مرد می بود، کودک می بود، به شوق رقمندی استاد می شد که باش که فرد کامره گرفته چی می کنه جا. اما وقتی که صحبت می کنیم یا برنامه سب بکنم کلو انگیزه می گره، به شوق نما صحبت می کنم و حتی باعث می شد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دوستا انگیزه می گرفتم، چون پیشترم یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود رو ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلوه بودن. اما صرف اینمی که تنها کامره را به دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت این همی چیزه را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار هست و این هم باعث میسازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشتاجان فعلا بسیار کم وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه روی تست دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرویسی و تکی فروشی جدیدن تاسیس ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیایم و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه بگه یک تعداد می دیدم شرکت دارم می رفتن مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تونستن که باراتی کار بکنم. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه افتر مطرح بودن، دوستایی وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجندهش برای قلن مفید و خیلی شد. به همین اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجه نه کرام موتر با آسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه در قلم 15 سال افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا اون مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از این بسیار یک زایی وقت است. ما خواستیم که از این ارسام جلوگیری شوه، وقتی آنلاین خلافات ساختیم مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برایش روان میکنه، اونا یکی از اونا را انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزا را یا این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزا را میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بفرستن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از اینکه اونا پول ارسال کردن ما پول رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره واسه سند رسمی ارسال میکنیم، کارشون روی پروسس میگیره، وقتی کارشون تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپ شون برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیتره، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود با اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشد، دفتم یک مریض در کابل پیدا میشه، اما فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش میگه هرچی از تا خانواده برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است، نه تکت پیدا میشه هیچ چیز، اما اونا وقت با ما تماس میگیرن ما برشان تیکت بوک میکنیم به صورت آنلاین و میتونه در تایمی که البته موتر دوباره پس در کابل میره میتونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتا جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساخته میشه. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خودم میخواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامهش تعقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشد که افغان از یک کشور میه، باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، تبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد. اما حالا عزیز که یک تعداد افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم. با مو اساس حال باور بکنید که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن که ویزه صادر نمیکنه، باور بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تا یک کشور با شوق علاقه‌مندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه، تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بارم کن تو ویزی هیزان به افغان بسیار سخت شده. ویزی اینانه که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتونم. ما میالا چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست، میت ویزه نمیتونم. اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است. ما به افغان با که به کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغان ها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغان ها مشکل نداره، اون پالیسی تا نفت کنند. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان هم متهم بداره، تمام افغان ها نی. اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر ویزه آدرست مشکل دست دارد که آدرست هم دقیق است، شماره تماس ایدانش هم دقیق است، همه هم مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنند. گرچه که ممنون خروب جام نیست، اما اون شخص با شرکت ها میخواد، با شرکت ها درگیر میشه، با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزی من نکشیدی، چرا باعث ویزی من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است، چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم، تا اینا باعث افتخار ما شوه و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبوغ قرار بگیره. اما ما نظر به وس خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفهشان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونا فکر سرپرست خانواده است و باید عاید داشته باشند، متاسفانه کاری ندارند. و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمام جوان ها و تمام خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگیرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن بر از ورکشاپ اینا، گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هستی ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتی را امکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، بخاطر که ما وقتی کسما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامه‌شان خیلی تغییرات آمده، از هر لحاظ ثبت‌نام کسی قرار نمیتونه فعلا، با مو خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد هم طرف تیکت اونا به دست میارن و هم شرکت تمرشان قرارداد رسمی میکنن، وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت تمرشان کرد اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونها ضرور نیست که البته به شرکت بیا مروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارداد میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معاونیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونها خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، هم روزه اون سایت باز میشه ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی، به این شرایط این کمک هیچ کس برش کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها بسیاری از افغان ها در کل رای غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در اون شرایط هم نمیباشه، ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته از میگه بکنه یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خراب به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گذاف با سفارت یا با افراد که میشن کار بته که او ویزه را حق بکنه، ببینید چقدر داور است، شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گذاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، از شوق نرفته، اما به یک تعداد افغانای ما به کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسانده بود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به از اینی 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه، چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داده شد، وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانی مراحت باشه؟ ایران هم باید همه قدر نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانی مراحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهشم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخت شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق
فعالیت خود اقدام بکنه و به کشورها الگو قرار بگیره تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هست که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه کو جوانای ما حمایت نمیشن. بیایم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر برادیو آزادی گفتگو میکرد.
شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم،
نخل و بادام میارم، شربت و جام میارم، بر تو ای نگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزه عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روزه عیدت مبارک.
عید آمد و ترک رنج و سودا کردم، دیدار تو راز دل تمنا کردم. عید آمد و ترک رنج و سودا کردم، دیدار تو راز دل تمنا کردم. هر دم به خیال و یاد ابروی تو یار، بر سوی هلال نو نگاه کردم، بر سوی هلال نو نگاه کردم. ماه نو دارد به همراه مژده و پیغامی، آمده ایامی، آمده ایامی.
نغمه پر شور و مستی سر به هم بالا می، آمده ایامی، آمده ایامی. شاد و شکر میارم، گلهای تر میارم، نخل و بادام میارم، شربت و جام میارم، بر تو ای نگارم.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی روز عیدت مبارک.
عیدت مبارک جانا، عیدت مبارک،
خوشی و شادی.